تفسیر قرآن کریم صوت شماره 144 سوره مریم آیات 51 تا 70.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم با آیه 51 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. در آیات گذشته خداوند متعال داستان‌های خیلی مهم و کوتاه و جالبی از چند تا از شخصیت‌های مهم تاریخی بیان فرمود. حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، حضرت مریم، اتفاق و چالش جالبی که بین حضرت ابراهیم و اون عموی منحرفش یعنی آزر رخ داد، کوچکتر صالحی که در مقابل حالا بزرگتر منحرف صاحب وظیفه میشه، باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشه، که قشنگ به ما یاد داد اگر ما کوچکتر صالحی هستیم، می‌خوایم بر مدار فرهنگ حق عمل کنیم، در مقابل یک بزرگتر منحرفی که سر راهمون قرار گرفته، حالا چجوری باید عمل کنیم، چه موضعی باید بگیریم، چه کاری باید انجام بدیم که درست عمل کرده باشیم، خوش عاقبت عمل کرده باشیم. چون اکثر یاران امام زمان هم میفرمایند جوان هستند، جوانانی که این امتحانا رو پس دادن، از این مرحله ها گذر کردن، با انحرافات در فضای کوچک میدونستن چیکار کنن، امتحاناتش رو با موفقیت پشت سر گذاشتن، حالا رفتن پشت سر امام زمانشون برای اصلاح در یک ابعاد بسیار بزرگتری در مقیاس جهانی. کسی که توی محیط کوچیک، حالا به هر دلیلی که میتونه یکی از دلایل این باشه، کوچکتره، اون فرد منحرف بزرگتره، نتونه خوب انجام وظیفه کنه و طبق این آیات 41 تا 50 عمل نکنه، نمیتونه اللهم عجل ولی یک الفرجاش خنده دار نباشه. امام زمان میگه تو در یک محیط کوچیکتر نمیتونی اصلاح کنی به خاطر هزینه های احتمالیش، حالا مثلا به خاطر یک شرم و حیای بیجا. خب قرآن یاد داده دیگه، آیات 41 تا 50 با رعایت ادب، منطق، دلسوزی، مستدل، مستند، با رعایت همه اینها شما باید وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تو در مقابل اون بزرگتر منحرف انجام میدادی. چون بزرگتر پدر باشه، مادر باشه، قیم باشه، سرپرست باشه، هر کی باشه، عزیزتر از حق، عزیزتر از خدا و پیغمبر و امام که نیست. اگه تعارضی بین اینا پیش بیاد، ما حق نداریم طرف قومی و قبیله‌ای و خونی و خویشاوندی رو بگیریم، چون اصالت با اینا نیست. چقدر آیات متعدد داریم تو قرآن که اصالت با پیوندهای مکتبی، نه خونی و خویشاوندی. خلاصه این آیاتی که پشت سر گذاشتیم، خصوصا آیات 41 تا 50، فوق‌العاده میتونه ما رو تو این امتحان‌های کلاس‌های پایین‌تر موفق کنه و اتفاقا به ما تجربه بده که همین فرمولو بریم تو فضاهای بالاتر پیاده کنیم. خداوند متعال از باب رشد تدریجی ما این برنامه رو سر راه‌های ما قرار میده. اول یه امتحانی رو در فضای کوچکتر با مثلا یه سری موانع و مشکلاتی مثل همین بزرگتر منحرفی که جلو کوچکتر صالحه قرار میده. اگر کسی کلاس اول و دومش رو با موفقیت پشت سر گذاشت، میره کلاس‌های بالاتر، میره سطوح عالی. اگر نه، تو همین کلاس اول و دوم موند و درجا زد و مردود شد، میگه همین پایین بمون، اون بالا به دردت نمیخوره. که حالا انشالله میریم ادامه آیات، آیاتی که باز دوباره یه چند تا از شخصیت‌های دیگه تاریخ رو مورد بررسی قرار میده با همون عبارت وذکر. آیه 51، وذکر فل کتاب موسی، و در این کتاب یاد کن موسی را، یاد کن اولیاء الهی رو، یاد کنید. در یاد اولیاء الهی بیداری هست، تنبه هست، الگوگیری هست، چون صفات بارز دارن، شما هم تشویق میشید برای رفتن به این صفات بارز. در رابطه با حضرت ابراهیم میفرمود چی؟ صدیق النبی، یا صدیق، خیلی دیگه راستگو، خیلی رو راست، خیلی صاف، خیلی صادق، که به مقام نبوت رسیده بود. شما هم باید سعی کنید به مقام نبوت برسید. بله، به منصب نبوت نمیشه رسید، ولی به مقام نبوت که میشه رسید. حالا اینجا حضرت موسی، انه کان مخلصا، چرا که او مخلص بود، یعنی علاوه بر اینکه سعی کرد خودش اخلاص داشته باشه، مخلص باشه، اصلا خداوند اخلاص رو در وجودش تثبیت کرده بود، خداوند اخلاص رو تو وجودش ریخته بود، کاملا برای خدا، یه ذره انگیزه سود و ثواب برای خودش نداشت، اصلا خودی نمیدید در مقابل خدا. و کان رسولا نبیا، و هم رسول بود، فرستاده، هم نبی، خبر دهنده، که باید شما هم سعی کنید، اگرچه راه منصبش بسته است، اما راه مقامش بازه. آیه 52، و نادیناه من جانب طور الایمنه، و ما او را از طرف راست کوه طور فرا خواندیم، و قربناه نجیا، و نجوا کنان او را نزدیک ساختیم. مقام قرب، مقام نجوا برای این پیامبر الهی قائل شدیم. شما هم تو این مسیرها حرکت کنید، برای شما هم این اتفاقات حاصل میشه. آیه 53، و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامبر بود، او هم اتفاقا به او بخشیدیم، برای اینکه پشتش محکم باشه، یار و یاور قوی داشته باشه. یکی از مهمترین لوازم اولیاء الهی برای انجام دادن وظایفشون اینه که یه بازوی قوی داشته باشن. مثلا حضرت رسول حضرت امیر رو داشت، حضرت امیر مالک اشتر رو داشت، امام حسن علیه السلام متاسفانه نزدیکانش بهش خیانت کردن، رفتن دنبال سکه های معاویه، به همین خاطر این امام مظلوم ما، امام حسن علیه السلام مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شد. خیلی مهمه، یار یاور امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل رو داشت. حضرت ولیعصر در ظهورشون میگن یک بازوی خیلی قوی داره که اتفاقا ایرانیه، علمدار امام زمان. مهمه، ما به موسی هارون رو دادیم. سه تا آیه مختصر مفید قرآن تکرار میکنه که مطالب جا بیفته. خیلی حرفه‌ای و زیرکانه این کار انجام میده. آیه 54 واذکر فی الکتاب اسماعیل، و در این کتاب از اسماعیل یاد کن. انه کان صادق الوعد، که او در وعده هایش صادق، اگه قولی میداد 100 درصد عمل میکرد. و کان رسولا نبیا، و رسول فرستاده، پیامبر، نبی، خبر دهنده. خیلی مهمه در یه جامعه ای انسان ها صادق الوعد باشن، وعده که میدن عمل کنن. متاسفانه تو این فضای آخرالزمانیه، تو فضاهای سیاسی خصوصا اقتصادی که اصلا دیده نمیشه، همه دنبال اینن از هم بکنن، یه جوری از هم سوء استفاده کنن، همدیگر رو به استثمار بگیرن، یعنی از دسترنج دیگران برای خودشون بهره ببرن، همه دنبال یک سودجویی افراطی جنون‌آمیز دیوانه‌وار غلط. انسان بله باید دنبال سود باشه، اما نه سودجویی دیوانه‌وار. این باعث میشه خیلی انسان به راه‌های بدی بره، تو مسیرهای فوق‌العاده غلطی بیفته. و یکی از لوازم لاینفک سودجویی افراطی و دیوانه‌وار و جنون‌آمیز هم همینه، وعده میده دروغ میگه. نه، باید توی جامعه اسلامی قرآنی ایمانی انسان‌ها صادق الوعد باشن، وعده که میدن عمل کنن. تو چه جامعه این صفت نهادی نمیشه؟ تو جامعه که همه میفهمن از پول، از قدرت، ثروت مهمترم هست. ولی متاسفانه تو جامعه که اینا رو هدف قرار دادن، به عنوان وسیله به ثروت و قدرت نگاه نمیکنن، طبیعیه که نمیتونن صادق الوعد باشن، قطعا دروغگو خواهند بود. از نشانه های منافق هم اینه، میگه وعده میکنه عمل نمیکنه، امانت دستش میده خیانت میکنه، میخواد حرف بزنه دروغ میگه. آیه 55 و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات، و او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان میداد. یعنی مدیریت فعال داشت. یک پدر در یک خانواده نباید عین ماس باشه، مدیریت منفعل، مدیریت خنسا. بله، نباید زورگویی هم کنه. مشخصه که پدر نباید از اون ولایت و از اون حق سرپرستی که خداوند بهش داده سوء استفاده کنه، زورگویی کنه، بقیه رو اذیت کنه. ولی دیگه یه جاهایی هم نباید منفعل باشه، باید بتونه با یک هنر مدیریتی، با یه لطایف الهیلی، بالاخره با یه ریزکاری‌هایی، بدون زورگویی، بدون اینکه انزجار ایجاد کنه، خانواده‌اش رو سوق بده به سمت صلات، نماز. یعنی چی؟ یعنی ارتباط مطلوب با خدا. و زکات یعنی ارتباط مطلوب با خلق. اگر یک پدری در یک خانواده منفعلانه عمل کنه، اهل اون خانواده طبیعتاً به خاطر این آخرالزمانیه که دستگاه‌های ابلیس تو همه جا دارن کار می‌کنن، تو جامعه، تو مدرسه، تو رسانه، تو دولت‌های سیاسی، طبیعیه که بچه‌ها رو دور می‌کنن از ارتباط مطلوب با خدا و با خلق. اینجا نقش خانواده مهمه. اگه بیرون سرد میشه، والدین یه بچه رو لخ نمی‌فرستن تو خیابون، دو تا لباس بیشتر تنش می‌کنن. اگه الان تو جامعه ما می‌بینیم، رسانه، جامعه، مدرسه، دولت‌های سیاسی، بالاخره جریانات اجتماعی، جریانات اقتصادی، اینا دارن انحراف ایجاد می‌کنن، بچه‌های ما رو از ارتباط مطلوب با خدا و خلق دور می‌کنن، اینجا ما حق نداریم منفعلانه عمل کنیم. خیلی ظریف، خیلی لطیف، ایجاد انزجار نکنه، ایجاد ناراحتی نکنه، حالت زورگویانه نشه، اما کاملا فعال، هنرمندانه. هنر یه پدر اینه هستن، انقدر هنرمندانه فعال عمل کنه که اهلش رو، خانوادهش رو، همسرش رو، بچه‌هاش رو سوق بده به سمت نماز و زکات، یعنی ارتباط مطلوب با خدا و خلق، که متاسفانه توی این آخرالزمانیه انقدر ما عکسش رو داریم. روایت داریم از پیامبر که من از پدران آخرالزمان بیزارم، اونا هم از من بیزارن. بعد سوال کردن آیا از پدران مشرک؟ حضرت فرمود نه، از پدران مسلم، مسلمونن. اصحاب پرسیدن خب چرا شما بیزاری؟ گفتش فقط به خاطر اینکه اینا فکر مادیات بچه و خانوادهشونن، و مشخصه وقتی که دنبال مادیات و امور دنیایی خانوادهشونن، میافتن تو بازیهای سیاسی، میافتن تو راندخاری، میافتن تو فسادهای اقتصادی، تو فسادهای دولتی، تو فسادهای قدرت. حضرت اسماعیل اینجوری، یاد کنید اینا رو، اینا اینجوری برای شما الگوسازی میشه، الگوسازی صحیح. و کان عند ربه مرضیا، و همواره مورد رضایت پروردگارش بود. یه همچین پدر فعالی مورد رضایت پروردگاره. خداوند، رسول خدا، ائمه معصوم، امام زمان وقتی نگاه میکنه به این پدر که اینقدر هنرمندانه و فعال داره خانواده‌اش رو سوق میده به سمت راه درست، ارتباط مطلوب با خدا و ارتباط مطلوب با خلق، لبخند رضایت میزنن. چنین پدری عند ربه، نزد پروردگارش مرضیا، مورد رضایته. خیلی آیه 55 تو بحث مدیریت پدر در یه خانواده خیلی حرف داره. حیف که ما مجبوریم خیلی کلی بگیم و رد شیم. آیه 56 واذکر فی الکتاب ادریس، و در این کتاب از ادریس یاد کن. انه کان صدیقا نبیا، مثل حضرت ابراهیم، او هم صدیق فوق العاده با صداقت و پیامبر بزرگ. آیه 57 و رفعناه مکانا علیا، و ما او را به مقام والایی رساندیم. شما هم اگر مثل این پیامبر پیامبران الهی اینجوری باشید: راستگو و کمال طلب. صدیق یعنی راستگو، به هر وسیله هر هدفی رو دنبال نمی‌کنن و دنبال کمالات عالیان. وقتی میگه نبیا یعنی کمال طلبن، یعنی انقدر کمالات وجودی رو در خودش ایجاد کرده که لایق نبوت پیامبری شده. صدیق النبیا یعنی راستگوی کمال طلب. بخوایم به زبان خیلی قابل فهم و کاربردی ترجمه‌اش کنیم که اگر اینجوری باشید مثل حضرت ادریس و ما او را به مقام والایی رساندیم، که احتمالاً این ادریس جد پدر حضرت نوح علیه السلام بود که نامش تو تورات به نام اخنوخ ذکر شده. علت نامیدنش هم به این خاطری که خیلی به فراگیری دروس و حکمت الهی و اینا همت داشت و تو تاریخ انبیا اومده که اولین کسی بود که با قلم نوشتن آغاز کرد و خیاط بسیار ماهری هم بود، از علومی مثل نجوم، حساب، هیئت اینا بهره داشت. آیه 58: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم. آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داد. تو سوره حمد میخونیم انعمت علیهم، نعمت یعنی این نعمت نبوت، رسالت، مراتب عالیه، از فرزندان آدم و ممن حملنا مع نوح و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و از دودمان ابراهیم و یعقوب. اسرائیل نام حضرت یعقوب بود. این رژیم صهیونیستی که اسم کشور جعلی و نامشروعش رو گذاشته اسرائیل، این در واقع از نام حضرت یعقوب داره استفاده ابزاری میکنه برای اینکه مثلا خودشو دیندار و صاحب وجهه و اینا نشون بده. و ممن هدینا و از کسانی که هدایت کردیم، وجتبینا و برگزیدیم، اذا تتلا علیهم آیات الرحمنه. حالا چرا اینا رو برگزیدیم؟ مخاطب این آیات کیان؟ کفار و مشرکین متعصب و متکبر مکه. چرا اینا رو برگزیدیم؟ چرا اینا به این مقامات رسیدن؟ به خاطر اینکه اذا تتلا علیهم آیات الرحمنه، وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده میشد، خروا سجدا و بکیا، به خاک میافتادند در حالی که سجده میکردند و گریان بودند. یعنی اینقدر در مقابل خداوند و خلیفه خداوند در هر زمانی متواضع بودند، در نهایت تواضع، فروتنی، خاکساری در مقابل خداوند، خلیفه خداوند تلاش میکردند برای تحقق اهداف الهی و اهداف خلیفه خداوند. نه اینکه فقط به صورت ظاهری و منافقان و فیلمی سجده کنن و گریه کنن و نه، این نشون دهنده اوج تواضع ایناست، اوج عشق و محبت اینا به خداوند و خلفای الهیه. یعنی برای اهداف اینا تلاش میکردن. اینا اینجوری بودن که رسیدن به این مقامات. ولی شما چی؟ شما حرف حق داره بهتون ارائه میشه، در نهایت تعصب و تکبر بدبخت. حالا بعد از اینا که اینا به این مقامات رسیدن، متاسفانه باز یه عده‌ای اومدن مثل شماها بودن، یعنی مثل همین کفار و مشرکین مکه. فخلف من بعدهم، اما پس از آنان، پس از اینایی که به این مقامات رسیدن، فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و تبع الشهوات، فرزندان ناشایسته ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند. فسوف یلقون غیا، و به زودی گمراهی خود را خواهند دید، یعنی نتیجه و مجازات این گمراهی خودشون رو خواهند دید. یکی از آفتهای این سیر جوامع دینی اینه دیگه، یه عده میان یه حرکت مثبتی رو شروع میکنن، یه کار انقلابی، یه کار اصولی، یه تحول عظیم، بعد مدتی یواش یواش بالاخره شیطون بیکار نمیشینه که میره تو جلد این، میره تو جلد اون، انحراف ایجاد میکنه با یه تکنیکایی، با یه حیله هایی، انحرافات ریز، تحریفات ریز، یواش یواش زاویه میده، این میره جلو، بعد یهو زاویه گسترده میشه، یهو میبینیم یه انقلابی صورت گرفته خیلی خوب، بعد از گذشت 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال یهو انحرافات شدید درش دیده میشه. همینجوری بعد از اینا یه عده‌ای اومدن خلفون. وقتی میگه خلف یعنی لام ساکن داره، یعنی جانشینان ناشایست. اگه بگه خلف یعنی جانشینان شایسته، اما خلف یعنی جانشین ناشایست، جانشینی که اومد زد هر چی قبلی رشته کرده بودی پنبه کرد، هر چی زحمت کشیده شده بودی خراب کرد. فخلف من بعدهم خلفون، جانشینان و آیندگان ناشایست که عزاء الصلاة، رابطه با خدا رو گند زدن، ضایع کردن. رابطه انسان‌ها باید با خدا مطلوب باشه. یه کسی یه امضا داره میکنه، پشت یه میز نشسته، داره یه وظیفه‌ای رو داره انجام میده، تو هر جایی فرقی نمیکنه، توی خانواده، توی جامعه کوچیک، توی جامعه بزرگ، باید ارتباطش با خدا قوی باشه. به محض اینکه خواست یک ذره شیطون تو ذهنش وسوسه کنه، اینو از مسیر خارج کنه، بگه نه، ارتباط با خدا باید مطلوب باشه، اینا ارتباط با خدا رو ضایع کردن. هر کی هر جایی نشست، همه رو در نظر داشت الا خدا، و تبع الشهوات، و از شهوات پیروی نمودن، یعنی از میل‌های سقوط دهنده درونیشون، به جای اینکه ارتباط مطلوب با خلق داشته باشن، خودخواه بودن. داستان دنیا اینه. یه عده‌ای میان به این مقامات میرسن، بعد از اینا یه عده‌ای میان، شیطون هم بیکار نیست، تو اینا وسوسه میکنه، تأثیر میذاره، خراب میکنن، از جاده خارج میشن، دچار انحراف میشن. مثل شماها که حضرت ابراهیم اومده اینجوری برای شما کفار و مشرکین مکه پایه‌گذاری یه دین حنیف رو انجام انجام داده، شما اومدید به خاطر سودجویی و منافع و مناسب هی انحراف ایجاد کردید، دینش رو دچار تحریفات و انحرافات و شرک کردید. مثل امروز که ما تو این آخر زمانیه، این همه ائمه ما زحمت کشیدن این اسلام ناب، فرهنگ قرآن و عترت و مهدویت رو در اختیار ما قرار دادن، ما به خاطر مثلا یه منافع، یه فیش حقوقی، یه مناسب، یه دروز حکومتی، یه 4 نفر تحویلمون بگیرن، همه این آموزه ها رو گذاشتیم زیر پا، رفتیم سراغ سیاست و اقتصاد و مسائل اجتماعی و غیره و زارک از غرب. همینه دیگه، عزا و صلات و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. به زودی مجازات گمراهی خود را در عصر ظهور تحت امر خلیفه خداوند و در عرصه قیامت سختتر و سنگین تر تحت امر خود خداوند خواهند دید. این دو روزه زود میگذره. البته راه توبه هم بازه. آیه 60، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر آنان که توبه کنند. یعنی برگرده واقعا، آیه ذکر زبانی استغفر الله ربی و اتوب الی نه، یعنی کلا دور برگردون و ایمان بیاره و عمل صالحا و اعمال شایسته انجام دهند. عمل شایسته هم هزار بار گفتیم، هزار بار دیگه هم میگیم، یعنی بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط موجود. عمل صالح در یه سری عبادت های ظاهری و یه نمازی و نماز جمعه و نماز جماعتی و یه هیئتی و یه زیارتی و اینا خلاصه نمیشه. الان خیلی الان وظیفه سنگین تره. فاولائک یدخلون الجنه، پس چنین کسانی داخل بهشت میشوند. ولا یظلمون شیئا، و کمترین ستمی نیز به آنان نخواهد شد. آیه 61، جنات عدن اللتی، وارد باغ های جاودانی میشوند. وعد الرحمن عباده بالغیب، که خداوند رحمان صاحب رحمت گسترده عام بندگانش را به آن وعده داده است. بالغیب، هرچند آن را ندیدند. انه کان وعده معتیا، مسلما وعده خدا تحقق یافتنی است. آیه 62، لا یسمعون فیها لغوا، در آنجا تو اون بهشت هیچ گفتار لغو و بیهوده ای نمیشنوند. امروز تو این آخر زمان چقدر انسان گفتارهای لغو و بیهوده میشنوه، اصلا روح آدم کسل میشه. تو این رسانه ها، تو فضای جامعه، همه در پی مزخرفیان، در پی حواشی یه سری چیزای بیهوده که آدم وقتی چند دقیقه میشینه اینا رو میشنوه اصلا روحش کسل میشه، احساس میکنه داره سقوط میکنه. ولی تو بهشت اینجوری نیست، هیچ گفتار لغو و بیهوده ای نمیشنوند، هر چی میشنوند باعث نشاط و شادی و رشدشون میشه. الا سلاما، مگر سلام، یعنی کلامی که توش سلم و سلامت و رشد و سعادت و اینهاست، نه مزخرفات. و جز سلام در آنجا سخنی نیست. و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، و هر صبح و شام روزی آنان در بهشت مقرر است. آیه 63، تلک الجنه التي نورس من عبادنا من کان تقیا، آن همان بهشتی است که به بندگان تقوا پیشه خود به ارث میدهیم. تقوا پیشا یعنی علاوه بر اینکه ایمان و عمل صالح و اینا که جای خود، این تیکه با تقواش هم بخوره. با تقوا یعنی کسی که خودش پلیس خودشه. اگه همه امکانات گناه و فساد و انحراف و ظلم در اختیارش باشه، خودش پلیس خودشه، نمیکنه. آیه 64، و ما نتنزل الا بامر ربک، و ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمیشویم. گویا یه مدتی در نزول وحی تاخیر پیش اومد که این باعث میشد اون کفار و مشرکین مکه مسخره کنن پیامبر رو، مثلا دست بگیرن که بله این دروغ میگه، ببین الان هیچی نداره بگه. جبرئیل این آیه رو نازل کرد بعد از اون تاخیر وحی که ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمیشویم. له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک، آنچه پیش روی ما و پشت سر ماست و آنچه میان این دو میباشد همه از آن اوست. و ما کان ربک نسیا، و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده است. آیه 65، رب السماوات و الارض و ما بینهما، همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد. فاعبده، پس او را پرستش کن. واستبر لعبادته، و در راه عبادتش بندگیش شکیبا باش. هل تعلم له سمیا، آیا مثل مانندی برای او میابی؟ که تو تفسیر این هل تعلم له سمیا از حضرت امیر علیه السلام هست که میفرماید هیچ کس در این عالم به نام الله نامیده نمیشه و نباید بشه، چون این نام کاملا مختص خود خداونده. آیه 66، و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، و انسان میگوید آیا پس از مردن زنده بیرون خواهم آمد، یعنی زنده از قبر بیرون میام. قبر یعنی همون عالم برزخ دیگه، در عرصه قیامت استبعاد میکردن که آیا همچین چیزی ممکنه، یا حالا طبق همون قاعده اعتقاد سازی تشکیک میکردن، برای اینکه اون رو یه پایه قرار بده بره بالا اهداف خودش رو جستجو کنه. آیه 67، اولا یذکر الانسان، آیا انسان به خاطر نمی آورد انا خلقناه من قبل، که ما پیش از این او را آفریدیم. و لم یک شیء، در حالی که چیزی نبود. پاسخ استبعاد و تشکیک و شبه افکنی و فتنه گریاشون رو ببینید خداوند چجوری میده. میگه بابا شما رو ما آفریدیم در حالی که قبلا هیچی نبودی. پاسخ محکم و مستدل و مستند، هیچی نبودی الان این شدی. حالا وقتی این شدی اگه بمیری دوباره بخوایم زنده کنیمت کار سختیه. خب این که راحت تره، ما یه بار قبلا تجربهشو داشتیم. خیلی ها تو این دنیای امروز که شیطان داره دیگه نمادم ظهورم داره، خیلی تلاششو بیشتر میکنه، فتنه گریا و شیطنتای بیشتری داره از خودش بروز میده، خیلی ها همینجوریان، میان تو ساده ترین مبانی اعتقادی اسلامی و قرآنی تشکیک میکنن. ما باید مثل همین آیات یاد بگیریم با یک پاسخ محکم و دندان شکن و غیر قابل جواب پاسخشون رو بدیم، متوجه بشه داستان چیه. ببینید اینجا چقدر قشنگ خداوند به پیامبرش داره یاد میده اینایی که در بحث معاد استبعاد میکنن، تشکیک میکنن یا حالا به هر هدفی غرض ورزانه، اینجوری پاسخشون رو بگو: شما قبلا مگه چیزی بودید ما به دنیاتون آوردیم؟ خب الان اگر بخوایم بمیرانیم دوباره زندگی کنیم که کار آسونتری در پیش داریم. آیه 68: فبربک لنحشرنهم و شیاطین، پس سوگند به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت جمع میکنیم، کاری نداره برامون. ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا، سپس همه را در حالی که جسیا یعنی به زانو در آمده، یه سوره هم داریم در اواخر قرآن، سوره جاسیه یعنی به زانو در آمده، تو اون سوره میگه انقدر ما نامه اعمالشون رو دقیق جلوشون میخونیم که اینا فشارشون میفته رو زانو میافتن. مثلا اینی که یه نفر الان در یه دادگاهی حاضره، اول میگه من همه رو انکار میکنم، اصلا قبول نمیکنم، زیر بار نمیرم، بعد میان انقدر مدارک محکم و مستندی بر علیش ارائه میدن، انقدر قشنگ این مدارک رو کنار هم میچینن که این اصلا یهو شل میشه، به زانو میفته رو زمین، در حالی که به زانو در آمدن. چرا به زانو در آمدن؟ چون اونجا انقدر فضا سنگینه و فضا بر علیه ایناست که دیگه اصلا جونی براشون، نایی براشون نمیمونه. گرداگرد جهنم حاضر میسازیم. آیه 69: ثم لننزعن من کل شیعه، سپس از هر گروهی، شیعه یعنی گروه، جمعیت، یه عبارت کلیه، انسان میتونه شیعه علی ابن ابی طالب باشه، جزو رستگاران ابدی باشه، میتونه به تعبیر امام حسین علیه السلام شیعه ابو سفیان و اسلام اموی باشه، تا ابد در آتش جهنم. ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن عتیا، سپس از هر گروه و جمعیتی کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکشتر بوده اند جدا میکنیم. قشنگ اینا رو میاریم بیرون دقیق، همه حساب کتابا مجزا. و آیه 70: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بهاسلیا، سپس بعد از آن ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترند آگاه ترین. یعنی بدونید این همه ما داریم میگیم دادگاه قیامت، دادگاه قیامت، اونجا حساب و کتابا قاطی هم نمیشه، هر کی سر جای خودش، حساب و کتابش روشن، ما به احوال همه تک تک ریز با جزئیات کامل آگاه ترین و خلاصه حساب هر کس رو هم بهشون میدیم. و همه کسانی که تو هر دوره‌ای از زمان، خصوصا توی آخرالزمانیه که بالاخره شیعه به قدرت رسیده، به حکومت رسیده، پول هست، منابع هست، معادن هست، خلاصه اعتبارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا هست، هر کس خلاصه بخواد سرکشی کنه، بخواد از جلد خودش در بیاد، بخواد بیفته تو فاز ظلم و فساد، مشخصه که باش برخورد میکنیم و خداوندم میفرماد ما از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترن آگاه تریم. امام زمانم که در عصر ظهور تشریف میارن همینه، برای کسانی که باید بکشدشون بیرون، آبروشون رو ببره، تمام اموالشون رو مصادره کنه و حقشون رو با رسوایی در این دنیا و آتش ابدی در قیامت تسویه کنه آگاه تره. فکر نکنید زدیم توی فضای غبارآلود بود و کسی نشناخت و کسی نفهمید و زدیم و بردیم و تمام. نه خیر، خداوند و خلیفه خداوند در عرصه قیامت و در عصر ظهور از کسانی که برای سوختن در آتش سزاوارترند آگاه ترند، که ان شاء الله ما سعی کنیم به نور این آیات عقایدمون رو در بحث توحید و معاد و ولایت، این سه تا خیلی مهمه، یه 10 تا عبارت خیلی مهم قرآنی داریم، این سه تا از همشون مهمتره، مثلا 10 تا از عبارات خیلی مهم قرآنی رو بخوایم در بیاریم و در مورد هر کدومش هم ساعت ها کار کنیم، تحقیق کنیم، در خودمون تحقق بدیم، توحید، معاد، ولایت، معرفت نفس، عقل، علم، ایمان، عمل، تقوا، اخلاص، این 10 تا عبارتیه که ما باید رو اینا کار کنیم و تلاش کنیم با تحقیق به دست بیاریم و در وجود خودمون اینا رو تحقق بدیم. دیگه توحید و معاد و ولایت، توحید و معاد، این دوتا از همه واجب تره. ان شاء الله ما سعی کنیم با معارف این آیات، مخصوصا این سوره های مکی که واقعا گنجینه های در اختیار ماست، ما الان شاید ارزشش رو درک نکنیم، بعدن که میریم اونور میفهمیم این آیات توحید و معاد چقدر به درد میخورد. سعی کنیم اینا رو با تحقیق به دست بیاریم، در وجود خودمون تحقق بدیم که ان شاء الله پس فردا که رفتیم در این فضاهای بزرگتر، فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اینا مثل این سیاسیون و اقتصادیون و فعالان اجتماعی فاسد آخرالزمان عمل نکنیم، تا ان شاء الله در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند دچار این مجازات ها و کیفرهایی که تو این آیات پشت سر گذاشتیم نشیم و سرمون رو در مقابل خداوند و خلیفه خداوند ان شاء الله پایین نندازیم به فضل الهی ان شاء الله. از اینجا به بعد چند تا آیه داریم که خیلی مهمه، ان شاء الله در فایل صوتی بعدی که میفرماید همه انسان ها وارد جهنم میشوند و تنها تقوا پیشگان نجات مییابند و ظالمان، هر کی میخواد باشه، مسلمون باشه، شیعه دو آتیشه باشه، در آتش دوزخ میمانند به زانو افتاده و تا ابد، که ان شاء الله تو فایل صوتی بعدی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.